نمودن جنایات استکبار جهانی خطبه های نماز جمعه به امامت سرور معظم حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاته ایراد میگردد که توجه بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمام التقوى أن تتعلم ما جهلت وتعمل ما علمت. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس رسول گرامی اسلام در این سخن تعبیر بسیار جالب و مهم می دارند. می فرمایند که تمام تقوا و کمال تقوا به این است که اون چرا نمی دانی بیاموزی و اون چرا که آموخته‌ای و دانسته‌ای به اون عمل کنی و پایبند باشی. حقیقت مطلب هم این است که ما نسبت به وظایف دینیمون در گام نخست باید با وظایفمون و تکالیف دینیمون آشنا شویم، بدانیم وظیفه ما چیست در گام اول، و در گام دوم پس از آشنایی با وظیفه و تکلیف عمل کنیم به اون چه خدای متعال از ما خواسته و دستور داده است و به تعبیر روشنتر نسبت به بایدها و نبایدها پایبند باشیم. اون چرا او از ما خواسته عمل کنیم و اون چرا که خواسته پرهیز کنیم پرهیز نماییم. سخن ما در خطبه اول پیرامون فریضه مهم و حیاتی امر به معروف و نهی از منکر بود. تا کنون به سرفصل‌های متعددی در رابطه با این فریضه پرداخته ایم و اشاره کرده ایم. یکی از سرفصل‌های مهم در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر، شناخت مصادیق معروف و منکر و تشخیص و تعیین اولویت‌های معروف و منکر است. کجا اولویت دارد ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ زیرا گستره معروف و منکر متعدد و فراوان است. همه حوزه‌ها را تقریبا شامل می‌شود. حوزه اعتقادی دارد، حوزه اخلاقی دارد، حوزه سیاسی دارد، حوزه اجتماعی دارد، حوزه فرهنگی دارد، حوزه اقتصادی دارد. مجموعه این حوزه ها حوزه هایی است که در رابطه با تک تک اونها می شود امر به معروف و نهی از منکر کرد. منتها ما به نکته اشاره کردیم، گفتیم به جای این که فهرست بالا بلندی از مصادیق معروف و منکر را مطرح کنیم، برای این که یک تفاهم کلی به وجود بیاد و دسترسی به معروف ها و منکر ها آسان تر شود، ما معیارهای معروف و منکر را در جامعه بیان کنیم. اساساً با چه معیارهایی، با چه ملاکهایی میتوان گفت اینجا معروف است و اونجا منکر؟ این معیارها به عنوان یک قاعده، به عنوان یک ضابطه میتوانند ما را به عنوان یک نورافکن جهت را به ما نشان بدهند و از برداشتهای نادرست دور نگه بدارند. تا کنون به چند معیار اشاره کردیم، معیارهای رسیدن به معروف و منکر. معیار اول این بود که هرچه ما را در مسیر حرکت الهی قرار می دهد می شود به عنوان معروف از اون یاد کرد. هرچه ما را از مسیر حرکت الهی دور می کند به عنوان منکر هست. هر آنچه به عنوان تعاون بر بر و تقوا و احسان و خیر در جامعه هست، این به عنوان معیاری است برای معروف. هرچه به عنوان تعاون بر ظلم و ستم و بیداد در جامعه هست، معیاری است برای شناخت منکر. و بالاخره سومین معیاری که مطرح کردیم و امروز باید ادامه بدیم در رابطه با این معیار، این نکته بود که هر اون چه موجب تقویت بنیه دین الهی است، پایه‌های دین الهی را استوار می‌کند، تحکیم می‌بخشد، این به عنوان معیار جالبی است و معیار مناسبی است برای این که اون چه در ذیل اون و در زیر چتر اون قرار می‌گیرد به عنوان معروف شناخته شود. و هرچه مایه تضعیف دین، سستی پایه‌های دین در یک جامعه دینی و اسلامی است، این به عنوان معیاری است برای شناخت منکر و از مصادیق منکر شناخته می شود. منتها تقویت بنیه دین راه‌های مختلفی دارد. ما به یک راه اشاره کرده ایم و اون راه عبارت از این است که فهم عمیق و ژرف در رابطه با دین. اگر می‌خواهیم دچار سطحی نگری نشویم، اگر می‌خواهیم در مقابل شبهات خود را نبازیم و تحت تأثیر شبهات قرار نگیریم،
یکی از راهکارهای اون عبارت از این است که بنیه دینیمون را از جهت فهم عمیق دین تقویت کنیم. همین روایتی که در آغاز سخن به اون اشاره کردم روایت جالبی بود، به عنوان تقوا مطرح کرده بود: انت تعلم ما جهلت، اون چرا که نمیدانی یاد بگیری، از دین فهم عمیق پیدا کنی. این میتواند کمک کند در جهت تقویت بنیه دین. اگر تک تک آحاد جامعه ما در هر شهری، در هر کوی و برزنی که زندگی میکنند با معارف دینی آشنا بشوند، این خودش یک معروف توی جامعه اسلامی ما و جامعه دینی ماست. دومین گام رشد عقلی در یک جامعه هست، رشد عقلی افراد و به تبع اون رشد عقلی جامعه‌ای که ما در زندگی می‌کنیم. ما نباید پرهیز کنیم از اینکه جامعه رشد عقلی پیدا کند. هرچه جامعه به رشد بیشتر، به فهم بیشتر، به عقلانیت بیشتر برسد، چون این جامعه قطعاً و طبعاً چون این جامعه نسبت به تقویت بنیه دین میتواند نقش آفرین باشد. این مسئله مسئله مهمی است، مسئله اساسی است. دلیل اون هم روشنه. چرا ما راجع به مسئله عقلانیت تأکید میکنیم؟ چرا راجع به رشد عقلی در جامعه تأکید میکنیم؟ نمیگیم رشد عقلی تو جامعه موجب تقویت بنیه دینی جامعه هست؟ به خاطر این که اساس دین بر اساس عقل و منطق استواره. پیغمبران الهی، اولیاء الهی مطرح کردند که دو حجت دارید شما، یک حجت به عنوان عقل و حجت دیگر به عنوان شرع. و شریعت مقدسه اسلامی بر اساس دعوت عقل و نگاه عقل، یعنی توحید ما، نبوت ما و مسائل دیگر ما بر پایه مسئله عقل استواره. عقل میگوید چنین و عقل میگوید چنان. و در تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید الا قدر العقل یکون الدین. تعبیر جالبی است. دین افراد به اندازه عقل آنان است. هرچه عقل تو جامعه رشد کند، فکر تو جامعه رشد کند، این دینی که افراد پذیرفتن، این دین استوارتر در جامعه باقی میماند. اینم راه دوم برای تقویت بنیه دین که عبارت از رشد عقل و فکر در جامعه، یعنی به جامعه ما قدرت تحلیل بدهیم تا جامعه اون چرا که میپذیرد با تمام وجود بپذیرد و هر روز دست خوش تغییر و تبدیل در فکر و عقیدهش نگردد. مسئله سومی که مهمه در جهت تقویت بنیه دین، تلاش برای حاکمیت دین است. این که من به صورت فردی دیندار باشم یا نباشم یک مسئله است، این که دین در جامعه حاکمیت پیدا کند مسئله دیگری است. برای تقویت بنیه دین باید تلاش کرد برای حاکمیت دین، حاکمیت ارزش‌های الهی در جامعه. اگر ما توانستیم این مسئله را در جامعه پیاده کنیم، این دین الهی رشد می کند و تقویت پیدا می کند. برای حاکمیت دین یکی مسئله برقراری حکومت اسلامی است. نظامی، قانونی، برنامه‌ای به عنوان حکومت اسلامی در یک جامعه به وجود بیاد. اینکه امام راحل ما یک عمر فریاد کشیدند تا حکومت اسلامی در جامعه به وجود بیاد، دغدغه امام تقویت بنیه دین در جامعه بود. اگر حاکمیت دینی، حکومت اسلامی در جامعه باشد، دین صاحب پیدا می کند. هر کس نمی تواند به نام دین سخن بگوید. حساب و کتاب دارد، برنامه دارد. و مسئله دوم بعد از مسئله برقراری حکومت اسلامی، یاری کردن دین است. هر کدام از ما تلاش کنیم دین الهی را یاری کنیم. هر کمکی که از ما ساخته است، هر قدمی که می توانیم برداریم در جهت یاری کردن دین در این جهت کوتاهی نکنیم. و مسئله سوم در رابطه با حاکمیت دین، تبلیغ معارف دین هست، تبیین معارف دین و مراقبت همه جانبه نسبت به دین. شبهات وارد نشود، اگر وارد شد پاسخ داده شود. خب اینا اگر توی جامعه اسلامی ما مطرح شد، ما میگیم اینا عین معروف تو جامعه. ما معروف را کجا میخوام جستجو کنیم؟ حاکمیت اسلامی معروف است، برقراری حکومت اسلامی معروف است، یاری کردن دین خدا به عنوان یک معروف است، تبلیغ معارف دین به عنوان یک معروف است، شبه زدایی از یک جامعه به عنوان یک معروف است، مراقبت همه جانبه برای حفظ دین الهی به عنوان یک معروف است. اینا معروفایی است که تو جامعه. بنابراین ما نباید امر به معروف و نهی از منکر را در بعضی از مسائل خلاصه کنیم. عرض کردم گستره امر به معروف و نهی از منکر حوزه های مختلفی را، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همه مسائل را شامل می شود. کلامی از وجود مقدس امیر المؤمنین دیدم خیلی جالبه. پاسداران دین را حضرت بیان می کند. اینا کیا هستند؟ کسانی که تقویت کنندگان بنیه دینن کیا هستند؟ می فرماید انما المستحفظون لدین الله، پاسداران دین خدا، تقویت کنندگان بنیه دین خدا، الذهم الذين اقاموا الدين، کسانی هستند که رو حاکمیت دین در یه جامعه پافشاری میکنند. دو و نصروه، یاری کنندگان دین خدا در یه جامعه اسلامی هستند، پای کار میستن، سینه را جلو میاندازن برای یاری دین خدا. و نکته آخر و حاطوه من جوانبه، یعنی از جوانب مختلف مراقبت میکنن از دین خدا، با تمام وجود دین خدا را حفظ میکنن و نگه میدارن. چون این جامعه مسلم درش معروف اتفاق میافتد و منکر زمینه جولان و تاخت و تاز ندارد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا جامعه ما را جامعه دیندار قرار بده. پروردگارا امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه دینی ما به عنوان یک وظیفه برای امت اسلامی من مقرر فرما. در فرج مولای من تعجیل فرما. توطئه دشمنان را به خودشون برگردان. به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر عزیز انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت فرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون طول عمر سلامت عنایت فرما. پروردگارا به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عشق کرامت فرما. به رزمندگان پیروزی، به جانبازان سلامت، به آزادگان عزت، به عالمان توفیق عمل، به خدمتگزاران کشور توفیق خدمت، به بانوان عفت، به جوانان غیرت دینی عنایت فرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حالمون بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله،
السلام عليك يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أن مولانا ومقتدانا الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام قال التقوى باب كل توبة ورأس كل حكمة وشرف كل عمل. بالتقوى فاز من فاز من المتقين. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام می‌فرمایند تقوا و پرهیزگاری سرآغاز هر توبه و بازگشتی به سوی خداست. آدمای متقی حالت بازگشت به سوی خدا دارند، راهشون راه الهی است و هر حکمتی در پرتو آن یعنی تقوا به دست می‌آید. شرف بزرگ هر عملی است که انسان اون را انجام می دهد و پیروزی و کامیابی که نصیب متقین شده از رهگذر تقوایی است که از آن برخوردارند. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم. اولین نکته، امروز به عنوان روز شهادت امام مجتبی مطرح است. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام دومین امام و پیشوای ماست. مورد محبت و علاقه رسول گرامی اسلام است. تعبیری رسول اکرم درباره امام مجتبی دارد، تعبیر جالبی است: حسنون منی، حسن از من است. بعد اشاره می کند و انا من، من هم از حسنم. احب الله من احبه، کسی که حسنم را دوست بدارد خدا او را دوست می دارد. این تضمینی است از ناحیه رسول اکرم. در رابطه با زیارت اون حضرت تعبیری رسول نازنین اسلام دارد، خطاب به امام مجتبی می فرماید: من اتاک زائرن بعد موتک فله الجنه، کسی که بعد از رحلت تو به زیارت تو به شتابت بهش نصیب او خواهد شد. اینها تعبیرات بلندی است که رسول گرامی اسلام دارد. در یه جا
تعبیری دارد که تعبیر نبی گرامی اسلام دارد و اون راجع به عظمت امام مجتبی علیه السلام است و شخصیت امام مجتبی علیه السلام است که نمیخوام وارد اون بحث بشوم، بحثی طویل و زیل است. عمر اون بزرگوار حدود 48 سال، یعنی در سن تقریبا 48 سالگی به شهادت رسیده است. از نظر اخلاق در اوجند همه امامان ما. امام مجتبی از نظر اخلاق، از نظر عبادت، از نظر پارسایی در اوج است. الهی ضیفک به بابک، یا محسن و قد اتاک المسی و انت المحسن، فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک یا کریم. در مسجد که میاد این گونه با خدا سخن میگوید، الهی ضیفک به بابک، مهمان تو در خانه توست. این شکلی ورود و خروجش نسبت به مسجد این شکلی است. مسئولیت امامت را در شرایط سختی امام پذیرفت. اگر امام حسین علیه السلام دارای 72 تن یا کمی بیشتر از یاران فداکار بوده، اما امام مجتبی به خاطر خیانت یارانش مجبور به صلح می شود. به گونه ای که این یاران خیانتکار به معاویه نامه می نویسند که اگر دستور بدهی امام را دست بسته به تو تحویل می دهیم. این اوج مظلومیت امام مجتبی علیه السلام است. و سرانجام توسط سمی که معاویه فرستاده بود به شهادت می رسد. این مصیبت جانکاه را به حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و شما پیروان و ارادتمندان آن امام همام صمیمانه و متواضعانه تسلیت عرض میکنم. دومین مناسبت در آستانه 40 حسینی قرار داریم. هر ساله میلیون ها نفر از ارادتمندان اهل بیت عموماً و ارادتمندان خامس آل عبا خصوصاً با پای پیاده در مسیر عشق قدم می‌گذارند. امروز 40 به نماد قدرت و به نماد عظمت شیعه در جهان تبدیل شده است. واقعیت مطلب این است که ما باید از ظرفیت 40 خیلی استفاده کنیم، در جهت احیا و گسترش ارزش‌های اسلامی استفاده کنیم، در رابطه با 40، در رابطه با وحدت امت اسلامی به خصوص شیعه از 40 استفاده کنیم. روحیه تعاون و همکاری در 40 در اوج است. و مسئله آخر، تبلیغ معارف دین و قدرت نمایی و قدرت تاریخ سازی 40 باید از این ظرفیت استفاده بشود. من یه توصیه‌ای به مسئولان دارم، دستندرکاران مسئله 40. حالا که این مردم ما این همه با عشق، با شور مسئله 40 را دنبال میکنن، پیاده روی را آغاز میکنن، مسئولین انتظار دیگری ازشون هست. البته من به سهم خودم اول باید تشکر کنم، ولی گوشه و کنار گاهی شنیده میشود، شاید شنیده های ما درست نباشد، که حالا که مردم اقبال میکنن، میگن چون مردم اقبال میکنن کرایه ها را ما دو برابر میکنیم. این چه ادبیاتی است؟ این چه تعبیری است؟ شما باید خوشحال باشید. این عشق شیعه، این تبلور و تجلی عشق شیعه است. هر اون چه در اختیار داریم در اختیار اینها قرار بدهیم، کاری نکنیم که مایه دلسردی این عزیزان بشود. من از ستاد نماز جمعه قم هم باید تشکر کنم که میزبان زائران 40 هم، کسانی که از این مسیر عبور میکنن و امروز هم جمعی از کشور خودمون و کشورهای مجاورمون در نماز جمعه حضور دارن. یه توصیه میکنم به شما زائران اربعین، سنت خوبی است اگر نهادینه بشود تو جامعه ما، و اون سنت این است که هر کدوم به نیابت از یک شهید زیارت کنید، چون این شهدا راه کربلا را برای ما باز کردند. بنابراین تو مسیر رفتنتون بیاد شهدا باشید، اینها با ایثار خونشان و جانشان این راه را برای ما باز کردند. و امروز اربعین به برکت خون شهیدان ما انجام می‌گیرد. نکته دیگری که می‌خوام عرض بکنم، این روزها سالگرد شهادت شهید مرحوم آیت الله حاج مصطفی خمینی بود. اون شخصیتی بود که به تعبیر امام امید آینده اسلام بود. در سن 48 سالگی تقریبا از دنیا رفته، به فوت عادی، به مرگ عادی یا به شهادت و مرگ مرموزانه‌ای که اون روزها مطرح می شد، چقدر آثار فقهی دارد، آثار تفسیری دارد و دیگر آثار در زمینه علوم اسلامی دارد. حقیقتاً سخن امام ما سخن عجیبی بود. فرمود مرگ مصطفی از الطاف خفیه الهی بود و اون رحلت و اون ارتحال جان تازه‌ای به نهضت ما داد. ولذا شما بعد از اون نگاه کنید تا 22 بهمن سال 1357 این حرکت پرشتاب ادامه داشت تا انقلاب به پیروزی رسید. می شود گفت از الطاف خفیه الهی بود که این عزیز از میان ما برود و نهضت ما جان تازه‌ای بگیرد. سالگرد شهادت عمار یاسر را داریم، روز نهم ماه صفر، صحابی پیغمبر، یار و سرباز امیرالمؤمنین، کسی که در همه جبهه ها حتی اون موقع که سن او از 90 سال گذشته است، چون در سن 93 سالگی در جنگ صفین به شهادت رسیده، خودش را به عنوان یک سرباز فداکار امیرالمؤمنین قرار داده بود. اون نهیب میزد به خواصی که امیرالمؤمنین را به جایگاه امیرالمؤمنین را درک نمی‌کردند، از بصیرت و آگاهی و شناخت لازم برخوردار بود. یادی کنیم از شهید فهمیدمون محمد حسین فهمیده، اون نوجوان 13 ساله‌ای که اقتدا کرد به شهدای کربلا و قدم در میدان جهاد و شهادت گذاشت. انشاءالله امیدواریم نوجوانان امروز جامعه ما به برکت تعلیم و تربیت معلمان و اولیا به چنین درکی برسند و نیازهای جامعه امروز ما را هم درک کنند. یادی کنیم از شهید مهراب، شهید قاضی طباطبایی رضوان خدا بر او باد که توسط منافقین به شهادت رسید. یه تحلیل کوتاهی راجع به مسائل امروز جامعه مطرح کنم و به سخنم پایان بدم. این روزها همه ما و شما شاهد اراجیف و اباطیل رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هستیم، شاهد اقدامات نابخردانه دولت یاغی آمریکا هستیم. اونچه رهبر عزیز انقلابمون در طی سالهای قبل فرمودند به واقعیت پیوست که به آمریکا نمی شود اعتماد کرد و روشن شد، هم برای مسئولان ما، هم برای تک تک مردم ما و هم برای دنیا روشن شد که آمریکا قابل اعتماد نیست. و خوشبختانه امروز همه همپیمانان آمریکا و همه دنیا میگویند دولت آمریکا در معادلات بین المللی دولت قابل اعتمادی نیست. این برگ برنده برای ملت ما و مسئولان ماست. یعنی اگر ما هیچ کاری نکرده باشیم، همین که چهره آمریکا را تو دنیا مفتزه و رسوا جلوه داده باشیم برای ملت ما کافی است. یعنی رسواتر از گذشته، رسوا بود و رسواتر از گذشته. اینها از اول دنبال بودن انقلاب ما به پیروزی نرسد، بعد که به پیروزی رسید مهار کنن انقلاب ما را، نگذارن ما به هیچ یک از اهداف انقلابمون دسترسی پیدا کنیم. اینها میخواستن محاسبات مسئولان ما را تغییر بدن تا طبق میل اونها سخن بگن، طبق میل اونها رفتار کنن. اینها به واقعیت نپیوست. امروز حرکت مجددی را علیه ما آغاز کردن. سوال این است که این عصبانیت برای چه؟ چرا کنگره بسیج می شود؟ مجلس سنا بسیج می شود؟ کابینه ترامپ بسیج می شود؟ ترامپ بسیج می شود؟ اینها حقیقتاً به خاطر این است که احساس می کنند قافیه را باختند. قدرتشون در منطقه به تعبیر خودشون افول کرده است. قدرت جمهوری اسلامی امروز در منطقه در اوج است. در منطقه حادثه‌ای اتفاق نمی افتد جز با اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی. اینها ما را تحریم کردن، قدرت دفاعی ما چند برابر شد. اینها ما را تحت فشار قرار دادن، نفوذ ما چند برابر شد. ایران امروز محور مقاومت در منطقه است. لذا حق دارند عصبانی باشند. اگر این جمله را بگویم، امروز آمریکا در دنیا تنها تر از همیشه است. و این جز عظمت ملت ایران چیزی دیگری نیست. امروز داعش با شکست جدی مواجه شده. اونا برای اینکه از قافله عقب نمانند اعلام میکنن ما هم در سرکوب داعش نقش داریم. شما که آمده بودید داعش را بیخ گوش ملت ایران برای از بین بردن انقلاب قرار بدهید، از دور دست ها و نزدیک ها شروع کردید، هدف نهاییتون اینجا بود و موفق نشدید. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مردم، من به شما اطمینان میدم، این انقلاب ما با امدادهای غیبی الهی پیروز شد، با امدادهای غیبی الهی ادامه پیدا کرد و با امدادهای غیبی الهی به فضل پروردگار تا نابودی دشمنان به راهش ادامه خواهد. رهبر معظم انقلاب به نخست وزیر عراق فرمودند گول آمریکایی ها نخورید، غفلت نکنید، اینها اگر فرصتی پیدا کنند به عراق ضربه خواهند زد. ما هم نباید غفلت کنیم، ما هم باید به هوش باشیم. ممکن است جنگی را بر ما تحمیل نکنند، ولی اهداف شومی را در سر می پرورانند. مردم عزیز، مردم قم که همیشه پای انقلاب بودید، باید در همه صحنه‌ها در میدان بمانیم تا دشمن جرأت به خودش راه ندهد علیه ملت ما اقدام کند. امروز کرکوک آزاد می شود. با اراده کی آزاد می شود؟ ارتش عراق، هشت شعبی عراق، اما اراده انقلاب ما، ایران اسلامی ما، اشاره شخصیت بزرگ ما. اونا طراحی کرده بودن، یکی از متفکرانشون گفته بود ما اقلیم کردستان را باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که ایران را با اقلیم کردستان و استقلال اون محاصره کنیم. با با این اراده. لذا میبینید در یه فرصت بسیار کم کرکوک آزاد میشود با درایت و تدبیر فرمانده شجاع جمهوری اسلامی محقق میشود و این نشانه عزت ملت ماست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، مدافعان حرم را پیروزشان بگردان، توطئه های دشمنان را خونسا بگردان. این ملت عزیز ما، قهرمان ما، همیشه در صحنه ما را برای حفظ اسلام، حفظ قرآن، حفظ نظام اسلامی، حفظ مکتب اهل بیت زنده و پاینده بدان. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما، باران رحمتت را شامل حالمون بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم.
پیکر پاک شهید مدافع حرم، شهید مصطفی نبیلو، پس از اقامه نماز عصر به سمت چهارراه شهدا تشریف و از آنجا با وسایل نقلیه به بهشت معصومه منتقل خواهد شد. مقدم برادر متعهد و عزیز جناب آقای مهندس فتاح، ریاست محترم کمیته امداد امام و همراهان و دیگر مهمانان رو گرامی می‌داریم. آماده اقامه نماز جمعه باشید.
رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله.